بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، رسالت الولایه، شنبه 28 بهمن 91.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل پنجم از رسالت الولایه که بحث کمالات انسانی است و انسان تا چه مراحل کمالی میرسه و نائل به چه کمالاتی میشه، پس از بحث عقلی که به طور خیلی مختصر اشاره به بحث‌های گذشته کرد و فرمود که همان توحید افعالی و توحید صفاتی و توحید ذاتی و فناء افعالی و صفاتی و ذاتی کمالات نهایی است، پس از اون به بحث بیان شرعی رسید و بیانی که از متون دینی در این زمینه هست. چون عرض کردیم هر فصلی که ایشون شروع می‌کنه ابتدا یک بحث عقلی داره، پس از اون یک بحث دینی و شرعی داره. در بیان از شریعت عرض کردیم ایشون ابتداءن اومد اولیاء الهی، لفظ اصطلاح اولیاء الهی رو مطرح کرد، اولیاء الله، و اینکه اولیاء الله با ویژگی هایی که در آیات آمده کسانی هستند که سلم محضن نسبت به دستورات، سلم محضن نسبت به شریعت و رسول الله، که این یک نوع ایمان برتره. پس از اون که اصطلاح و ادبیات اولیاء الهی رو درست کرد، آمد گفت چه چیزهایی به این اولیاء الهی وعده شده. یکی از وعده های این بود که ان لهم قدم صدق عند ربهم، که ایشون معنا کرد یعنی به صبحات وجه و اشراقات و به تجلیات صغروبی دست پیدا میکنن، توضیح دادیم. بعد از اون گفتیم اصطلاح دیگری است تو متن دینی به اسم مقربین، که ایشون رو این یه مقدار مانور داد که مقربین وقتی گفته میشه خوب بخواد معنا بشه، قرب حقیقی رو بخواد معنا کنید، باید سر از صغروبی در بیاید و انواع تجلیات. خیلی خلاصه ایشون گفت، ما یه مقدار توضیح دادیم در جلسه قبل که ایشون تعبیر کردن مقرب کسی است که سابق بالخیرات هست، چه به لحاظ علمی چه به لحاظ عملی، و میرسه به پیشگاه و بارگاه حق و مقرب میشه. بنده این توضیح دادم این مقرب شدن به چه معناست. دیگه باز نمیستیم، دیگه وقت نگیریم بحث مقرب. عمدتا علامه خواست تعابیری مثل مقرب، اولیاء الهی، قدم صدق عند ربهم، امثال اینها رو استفاده کنه، بگه اینا یک شکل دیگری هم، یک دسته ممتازی هست. طبیعی است مقرب غیر از اصحاب یمینه، مقرب غیر از مؤمنین عادی هست، این رو ما میفهمیم. و گاهی اصلا وقتی تا میان تو روایات و مقرب رو توضیح میدن، میگن مقرب امیر المؤمنین، مقرب اهل بیت، اینها رو نام ببرن. یعنی واقعا این مراحل عالی از تقرب حقیقی وجودی توضیح دادیم، دیگه باز نیستیم. سلامه. و باز در ادامه علامه میاد میگه یک وعده دیگر هم خدا بهشون داده، وعده هایی که داده، میگه این وعده ها رو اگر نگاه کنید توش یک مفاد خوابیده، مفادی خوابیده که ما علش تعبیر میکنیم به انواع کمالات فنایی که دنبالش هستیم. ابتداعا انواع کمالات تا برسه به کمالات فنایی رو توضیح بده. وعده دیگری که شده اینه که خداوند برای مقربین پرده ها رو بر میداره، کشف غطا میکنه، یعنی برشون شهود روی میده. این رو علامه طباطبایی یکی از ویژگی های انسان های کامل متن دینی همینجا عرض کنم، تو متن دینی یک اوجی رو همیشه مشخص میکنه. ما به عنوان انسان کامل در متن دینی یادیم، اون اوج رو اگر کسی بتونه با ادبیاتش همراهی کنه، مثل مقرب، اولیاء الهی، یا مثلا تعبیر امیرالمومنین داره اخون فی الله، مشابه این حالا هست خیلی چیزهای دیگری که اگر نگاه بکنه انسان میتونه به دست بیاره. این تعابیر به نظر من خیلی راهگشاه و متاسفانه تا میرسیم به این حرفا اولین حرفی که میزنن اینه. خب درسته سوره واقعه اصلا به چشم آورده مقرب رو در برابر اصحاب یمین به خیلی بالاش بود، ولی مقربین فقط معصومینن، یعنی برای دیگران نیست. ما الحمدلله مؤمن هستیم و اصحاب یمین هستیم و نمیدونم چرا اینجوری تمامش بود. این واقعیت نداره تو متن دینی. ما میبینیم همین ادبیات در مورد حتی سلمان به کار رفته. امین الله رو خوب معنا کنید خیلی معنا داره، بعد میبینید امین الله در مورد سلمان هم به کار رفته. باب الله خیلی معنا داره در مورد سلمان به کار رفته و مشابه این. تو روایات آمده صاحب اسم اعظم، بعد میگن نمیدونم سلمان صاحب اسم اعظمه. نگاه کنید، من سلمان رو مثال میزنم چون یقین داریم که جزء رعیته، ولی اهل بیت در موردشون در اوصافشون مطالبی رو فرمودن از این جد درسان و الا خیلی از موارد دیگر آیات اصلا خودش داد میزنه بعضی از جا. اجالتا تو متنای دینی اینها رو خیلی توجه کنید و اینها اوج اون انسان کامل دینی است. انسانی رو که دین معرفی میکنه اوجش رو اینجا میدونه و اینها رو معمولا جدا میکنه. یه تعبیر دیگری است به اسم عالم ربانی، علماء ربانی گاهی گفته شده، که اینها هم باز تو متن دینی آمده. انصافا این متن‌های دینی در این زمینه، ادبیاتی رو که فراهم آورده، ویژگی‌هایی رو که میگه خیلی راهگشاست. علامه داره از اون ادبیات استفاده میکنه در این بحث فصل پنجم، مثل اولیا، مثل مقرب. بعد میگه مقرب یکی از ویژگی‌هاش اینه که براشون کشف غطا میشه. چطور میگید کشف غطا میشه؟ یعنی چی؟ یعنی حقایقی رو شهود میکنه. چطور میگید؟ فرماد که آیه میفرماد کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، کتاب ابرار در علیینه و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشهده المقربون. مقربون، انسانهای مقرب، مقربین اینها هستن که شهود میکنند این موتن را. کدوم موتن را؟ موتن علیون را. خب علیون چیه؟ الله میگه در جا خودش بحث کرده، یعنی عالم علوی، یعنی عقول و مفارقات، حقایق برتر از عالم ماده به معنای نهاییش. دقت میکنید علیون تو بحثای صدرا من یادم این اواخر داشتیم توضیح میدادیم که یکی از تعابیری که در باب ملائکه مقرب به کار میبریم موتنی که هست علیونه. علیون عالم علوی، این تعبیری که الله هم بود. علیون اصلا تو تعبیر علیون رو آدم نگاه کنه، علیون در برابر سجین نگاه کنه، تقسیم بندی حقیقی نهایی که تو عالم صورت میگیره، علیون و سجین رو نگاه کنه، یه موتنیست ورا، موتن ورا. حالا ایشون میگه مقربون اون موتن ورا رو شهود میکنه. اون کجاست؟ عالم علوی، ملکوت عالم، مثل آنچه که در برای حضرت ابراهیم روی داد و که از آلک نوری ابراهیم ملکوت السموات والارض ولیکون من الموقنین. الله میگه ببینید حضرت ابراهیم ملکوت آسمان و زمین رو دید و خداوند میگه ولیکون من الموقنین، که ایشون میگه این لام غایت است و به شکلی که باید معنا کنه. من دیگه خصوصیات و جزئیات دیگه لازم نیست. ایشون اجالتا میخواد بگه تا انسان اهل یقین میشود، یقین خوب جا میفته با شرایطش، تبدیل میشه به شهود. الله معلش استفاده میکنه، حالا دیگه خصوصیات و جزئیاتش الان نه. تو متون دینی ما نگاه کنید مراحل ایمانی رو که یاد میکنه، آخرین مرحله رو یقین میگه. یقین یقین یقین، اون یقین تا آمد برای خودش لوازمی داره که معمولا الله توضیح میده تو این آیاتی که آورده و جمع کرده، که اگر خوب نگاه کنید میتونید متوجه بشید که اون یقین باید همراه با عمل صالح باشه و الا انسان چیزی رو که یقین داشته عمل صالح همراهی نکنه، خلاف یقین عمل کنه، کم کم یقین گرفته میشه اون اثر رو نه. ولی یقین حقیقی باشه آهسته آهسته سر از بستا شهود در میاره. علامه یه توضیح اینجا داره، الان دیگه نگم به این بحث خودمون بپردازیم. چون میگه کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات. خب ملکوت چیه؟ میگه سلام، همون عالم امر دیگه، همون عالم علویه دیگه. چطور؟ میگه این آیه رو مگر ندیدید؟ انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء و الیه ترجعون. ابتداعا میگه امر خدا به شکل کن فیکونه، و بعد به جای اینکه بگه سبحان الذي بيده امر كل شيء، تبیین میکنه ملکوت كل شيء. اول گفته امر ما به نحو کن فیکونه، و بعد میگه فسبحان الذي بيده ملکوت. الله میگه این آیه که بعد از اون آیه اومد به جای امر قرار داد ملکوت، پس این عالم امر عالم ملکوته. خب عالم امر چی جوریه؟ با همین آیه گفته کن فیکونه. کن فیکونی که ایشون میگه یعنی به اصطلاح حالت به اصطلاح استعداد و اینها مطرح نیست. توضیحاتی است که در جای خوش آقایون فیلسوفان میدن، میگه حالت استعداد مطرح نیست. در اینجا بخوای تا کار رو انجام بدی، بخوای یک مثلا ماشین رو بسازی، آهسته باید ابزارش ایجاد کنی تا ماشین رو بسازی. اینجا اینجوریه، ولی اونجا در عالم امر، عالم به اصطلاح علوم فارغات، وقتی بخوای چیزی رو ایجاد کنه خدا، دیگه این نیست که مقدماتی پدری باشد مادری باشد نمیدونم تا فرزندی تا نطفه ای تا نمیدونم چه تا بشه، اینجوری نیست. تا چند ما بگذره تا بشه انسان. اینجوری نیست. اونجا به شکل کان فیکونه. خب میگن اون رو میگن عالم عقل. میگه عالم عقل پس میشه چی؟ عالم عقل، عقول مفارقات، عالم علوی. خب ملکوت رو الان معنا کرده تو این آیه به معنای همون عالم امر شد، یعنی عالم عقول و مفارقات. پس این تعبیری که گفته کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض، ارائه شده. ارائه یعنی چی؟ دیده. ملکوت آسمان و زمین یعنی عقول و مفارقات رو حضرت ابراهیم دیده، که این یک معنای اولی ملکوت است، و الا معانی برتر ملکوت هم اسماء الحسنا میشه. او هم پابرجاست. بله بله، ملکوت هر شیء دست حضرت حق، باطن همه اشیاست. حالا ایشون میخواد چیکار کنه؟ میخواد بگه اگر این رو خوب نگاه کنید، حضرت ابراهیم اگر میگیم ملکوت رو یافت، یعنی به عالم علیون راه یافت. به عالم علیین چون راه یافت، این ارائه صورت گرفت، چون یقین داشت تبدیل شد به ارائه. خود ایشون میگه پس ببینید اون تعبیر گفتیم یشهده المقربون، مقربون همون عالم الوی، عالم الوی اولین مرحلهش میشه عالم عقل، بالاترش میشه چی؟ عقول، میشه چی؟ اسماء الحسنا در صغر ربوبی. دقت میکنه عالم الوی که ایشون الان میگه به هر دو میتونه اشاره کنه. چرا این کار رو کرد؟ خود بگه خاصیت به اصطلاح مقرب، یکی از ویژگی های مقرب شهوده، یشهده المقربون، اون موتن الیون رو مقربون شهود میکنن. یکی از تفضلاتی که خدا به این آیون مقربین میکنه اینه، مکاشفه، مشاهده. این همون نیست که آیون عرفا پی در پی گفتن که یکی از تفضلات حق شهوداتی است که برای عارف بالله روی میده. مطالب دیگری خرد ریز هست که دیگه خرد ریزها لازم نیست. بعد اجازه بدید ایشون یه مطلبی رو که نتیجه گرفته باز اینجا یه حدیث دیگری رو آورده که مرتبط میشه. حدیثی است لولا ان الشیاطین یهومون حول قلوب بنی آدم لرأوا ملکوت السماوات والارض. الله میگه ما گفتیم دیدن به اصطلاح الیون، دیدن الیون با این چشم سره؟ میگه نه، با چشم سر نه، قلب، با چشم قلبی است. قبلا هم چشم قلبی رو توضیح دادیم، من یادم یه جا استادیم از این بحث های این رساله استادیم توضیح دادیم. دقت اگر بکنید برای قلب هم چشمی هست، با دل میبیند نه با به اصطلاح چشم سر. الله میگه ببینید لولا ان شیاطین یهومون حول قلوب بنی آدم، قلوب بنی آدم لرأوا ملکوت السماوات والارض. حول دل بر هی نگردن انسان میتونه ببینه. ببینه با چی؟ با همین دل. یعنی اینها مانع دلند. اینو بهتون بگم، حالا یه مقدار صریح میگم عذرخواهم، کلن اگر مشکلی هست زیر سر شیاطین، نفس ما، تبعیت نفس ما، و اینکه دم بدم شیاطینی پی در پی میاد. اگر این نباشه درست شده از کار ما. این کلن دارم میگم چون این حدیث الان اینجا گفته شده، دارم کلن عرض میکنم. و من یعش عن ذکر الرحمن نغیز له شیطانا و هو له قرین. اگر میبینید ذاکر حق نیستید، در بر حق نیستید، بدان شیطانی است. البته این معناش این نیست که ملک با ما نیست، ملک با ما هست، ولی درست مثل پارازیتی که میندازن آدم رو نمیذارن اون صدا رو خوش بشنوه، اینا اینجوری عمل میکنن. اینا معمولا موجب میشن اون تصویر خوب نیاد، حقایق ملکوتی رو ما نبینیم، معمولا اینا مانع. مثلا اینا حجاب های الهی هن، شیاطین حجابن، یعنی همه موجودات حجابن از یک جهت. اینها تعمد دارن که حجاب ایجاد کنن، دقت میکنه، تعمد دارن حجاب ایجاد کنن، یعنی انسان به اصل و اصل نشه، دقت میکنه، که حالا راه میدن چجوری شیطان را از خودتون دور کن. این همه بحثایی که شریعت در مورد شیطان کرده واقعا مرتبط بحث سلوکه. حالا اینجا الان حضرت فرمود اگر شیاطین دور و بر دلتون نگردن، شما ملکوت آسمان و زمین را میبینید. و این معناش اینه، یعنی آدم نباید دل را کدر کنه. که بعد برای اینکه ایشون این رو توضیح بده، یه که کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، یعنی دل زنگار میبینه نمیبینه، اگر زنگار نگیره میبینه، یعنی همین اعمال ما باعث میشه ما نبینیم. این اعمال زمینه را برای آمدن شیاطین باز میکنه و این زمینه را برای شیاطین باز کردن باعث میشه که ما نرسیم. چون الان یه مقدار به شکل به اصطلاح مبسوط بعضی از جاها رو بحث کرده، من مجبورم اینا، ولی اصلا لزومی نداره. اصل حرفی که گفته شد شهود حقایق، فقط یک نکته رو از این بحثا باید استفاده کنم، اینه شهود مقربین از راه دل صورت میگیره. این تأکید رو میکنم، قبلا داشتیم، اصلا احادیث ایشون آورده بود که تعبیر شده بود با دل میشود دید، آورد و ایشون خوند و ما هم توضیح دادیم دیگه، باز برنگرد. اساسا گفتیم دیگه کل مدار بحث سلوک دله، تا دل درست نشه هیچی درست نمیشه دیگه. بعد توضیح میده که خب شما که میگید یقین مؤثره، میگه یقین همراه با عمل صالح مؤثره. و الا افرأیت من اتخذ الهه و هوا و ازله الله علی علم و ختم علی سمعه و قلبه ازله الله علی علم، با اینکه میداند خدا او رو گمراه میکنه. اگر دست به اصطلاح خطا میزنه، تبعیت از نفس میکنه، دیگه این یقین مؤثر نیست. ولی اگر این یقین باشه، بر اساس این یقین حصولی حتی علم الیقین انسان کار کنه، سپس سر از چی در میاره؟ عین الیقین در میاره، که علامه این آیه رو آورده، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. اگر علم یقینی رو خوب داشته باشید، جحیم را میبینید به نحو عین الیقینی، جحیم را میبینید، یعنی به تعبیر تبدیل میشه به شهود. خیلی از آیون این توصیه رو میکنه. حالا چون علامه اینجا گفت، بذارید منم بگم، الان ربط به بحث زیاد نداره، بذار علامه بعدش گفت که برگردیم به بحث، بل بسا برگردیم به بحث، یعنی دیده که این حرفی که داره میزنه یه مقدار خروج از بحث شد. همینجا که حالا ایشون گفته من توضیح بدم، بعضی هم میگن کسی که یک حقیقتی رو رسید، مثلا خدا رو باور داره، به جد این باور را امتداد بده، یعنی خلافش نکنه، به نتیجه میرسه. همینه. لذا میگن تو متن دیگه اومده که شما اعتقاد داشته باشید، با اعتقاد کار رو حل کنید، اعتقاد داشته با اعتقاد حل کنید، به همین شان. یقین خیلی مؤثره و شک مزاحمه نوعا. شک نوعا مزاحمه. شک های بی خودی که گاهی میکنیم و بعضی از این شک ها رو ما با دست خود میسازیم. خودمون با دست خود میسازیم، یعنی کاری میکنیم که شک بیاد. خلاف آدم تا میکنه زمینه شک رو ایجاد کرده، بر اساس اون یقین عمل نمیکنه، یه کاری میکنه خلاف این یقین، داره شک رو در خودش ایجاد میکنه، دقت میکنه. ولی یقین باشه بره جلو، بسیار موثر. لذا یک دسته از افرادی که معمولا تو سلوکن، در یک دسته از مراحل زندگیشون، مثلا یه مقطعی مثلا 18 ساله 5 ساله که توی فضای هستن، سعی میکنن همش این دل همراهی کنه، یعنی همش حرف خوب بشنوه، و اگر چیزی خلاف میشنوه همونجا خودش میشه موعظه‌گر خودش، صد بار میشکنه این حرف رو در دل خودش، نه یعنی فقط شنید و گذشت. ما معمولا الان یه چیزی رو که میشنوه خب فلان این حرفی زد و تموم شد، اینو صد بار تو دلش میشکنه، تنفر ایجاد میکنه نسبت بهش، حرف میزنه، این چیه، این چه حرفیه، این چه چیزی، این چه دهنیه، هی پشت سر هم خب یه حرفی زد و تمام شد، نه میدونه اثرش چی، یعنی هیچ موقع میخواد این یقین نشکنه، درد میکنه تا بعدها که یقین محکم شد، این یقین خود میشه شهود، یعنی همین یقین میشه شهود، این یقینه، علم الیقینی میشه عین الیقین، میشه حق الیقین. دقت میکنید؟ این رو علامه اشاره کرد و از یک طرف هم هست، اینم درسته، عمل صالح بسیار موثر. علامه این آیه رو آورده، الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع. بسیار عالی علامه میفهمه این آیه رو. ببینید چه چیزی به سمت خدا صعود میکنه، اصلش چیه؟ یقین، کلمه طیب، اعتقاد پاک. واضح باشه این تعبیر؟ به تعبیری ما اگر قراره به سمت خدا بریم با اعتقاد، با یقین، هم که از کرده حتی یقین علم الیقینی، نه عین الیقین، علم الیقین باشه، اصلش این صعود میکنه به سمت خدا. این دقت کنه، کلمه طیب، کلمه رو ایشون میگه اعتقاد، اعتقاد پاک، اعتقاد پاک اثر میکنه. واقعیتیست این تعبیر. این آیه خیلی خوش فهمید. میدونم کلمه طیب رو گاهی به معنای روح هم گرفتن، اشکال، اینم درسته، اونم درست. این الان حالا با همین معنا، اصلش اعتقاد پاک هست که آدم به خدا، اینا که بی اعتقادن چندان وصل نیستن. چه چیزی ما رو وصل به خدا میکنه؟ چه چیزی مایه صعود ما به سمت خداست؟ همین اعتقاد پاک. واضح است؟ اعتقاد پاک. بعد میگه والعمل الصالح یرفع. میخوای شعلهشو بیشتر کنی با عمل صالح. همین یقینی که تو رو میرسونه به خدا، همین کلمه طیبی که تو رو به خدا میرسونه، اعتقاد پاک، میخوای شعلش رو بیشتر کنی، چیکار کن؟ به اصطلاح عمل صالح. عمل صالح برای خودش توضیحی داره، من قبلا هم یه اشاره کردم، الان هم یه اشاره میکنم، انشاءالله بعدن وعده شما اگر بحثای عمل که باید بکنیم، عمل در ایمان چقدر مؤثره، انشاءالله در جای خودش. خلاصه بگم، بعضی از اعمال اصلا همون حقیقت ایمان است که خود رو به شکل عمل در آورد، همون ایمانه و بازگویی ایمانه و تذکر ایمان به قلبه. نماز رو بعضی این میدونن، همش ایمان، یعنی همون اعتقادات پاک رو هی دم بدم داری روش تمرین میکنی تا باش انس بگیری، دقت میکنی که عمل صالح یرفع، این که دیگه یقینا خیلی بالا میبره. یک دسته، حالا میرسیم انشاءالله بعدا توضیح میدم، خلاصش عرض بکنم که این مطلب آیه درست بشه و ایشون استفاده کرده. یک دسته از اعمال صالح داریم باطنش ایمانه که لازمه شده این سطح عمل. حسن ظن بالله، حسن ظن به خدا، از خود همان ایمان بلند شد، تبدیل شد به حسن ظن. دقت می‌کنید؟ شده حسن ظن، یعنی حسن ظن لازمه شه. تا خدا رو خوب نبینی، به اصطلاح موجود خیر نبینی، حکیم نبینی، نظام رو احسن از طرف خدا نبینی، خالق رو خالق احسن و خالقی نبینی، این مسئله به اسم حسن ظن نمیاد، دقت میکنید؟ ولی این حسن ظن لازمش، این یک دسته است، اینم یقینا والعمل الصالح. یک دسته این شکلی نیست ولی موجب مناسبت است، یعنی عمل صالح مناسبت ایجاد میکند برای ایمان به اون اعتقاد، اعتقاد با مناسبت ایجاد. دروغ گفتن و راست گفتن چه مناسبه؟ میگیم دروغ بگید مناسب، دروغ تو حرف عادی میزنی، چیزی تو همین دروغ نسبت به خدا بستن، نه دروغ عادی، دروغ عادی که داره میگه، این دروغ عادی مناسبت رو، جان رو کدر میکن، کدر شد ایمان میره. لذا میگه ول عمل صالحا یرفعا، یعنی هر چه عمل صالح، این دستجات اعمال، یکیش خود عمله، یکی خود ایمانه، یکی لازمه ایمانه، یکی مناسب ایمانه، اینا همه دستجات عمل. این عملهای صالح لطفش اینه. و الان میشه فهمید چرا گفتن صالح، حالا برای خوش توضیح داره، علامه هم توضیح داده، انشاءالله باز بعدن. بله بله بله. و بعد یک جور لازمه ایمان، از یک جهت از ایمان صدق و صفا میاد و صدق و صفا در ایمان خودشون میلیزه، مناسبت ایجاد میکنه. چیزای حالا برای خودش توضیح داره، من الان قصدم ورود نیست و الا در جای خودش باید اینا رو توضیح داد. اگر این باشه ول عمل صالح یرفع، دم بدم این فتیله ایمان رو بالاتر میبره، که باید سه دسته رو عرض کردم. بعد خواستم بگم این ایمان هم لازمش صدقه، خوشخلقی، خوشخلقی نگاه کنید تو روایات اومده هر کس ایمانش بیشتر شد خوشخلقیش هم بیشتر، یه دلیلی داره برای خود. و بعضی از آقایون میخوان ببینن فلانی در چه وضعیت روحی هست، مثلا به لحاظ سلوکی کجا رسید، از نوع صدق و صفایی که نشون میده میفهمن ایشون الان در چه وضعیت. اصلا نور میباره، یعنی حتی تو همین برخورداش دقت میکنم که بعضی ما اونها عجیبه. حالا برای خودش توضیح داره، الان ورود نکن. انشاءالله وعده شما وعده ای که معلوم نیست اجرا بشه، چون ما که یادمون نمیمونه، اگه موند اینا رو انشاءالله باید بحث کنیم، یکی یکی این بحث ها باید بشه. ای کاش میشد هم حال و حوصله بود، وقت بود، به شکل منظم به صورت یک نظامواره کل بحث های عملی رو آدم شروع میکرد، ولی حالا تکه پاره ای که الان یادم میاد عرض میکنم، حالا تا ببینیم بعدن. و انصافا باید اینا رو بحث کرد، تو متنای دینی آمده، توضیح اومده، تعبیری داریم، توضیح میده تک تک اینا، ولی ما هیچ کدوم اینا رو توجه اینجوری نمی کنیم. کارهای فنی رو مثلا تو معارف الان الحمدلله خیلی انجام شده، تو کارهای فقهی خیلی الحمدلله انجام شده، ولی در کارهای سلوکی اهل الله انجام دادن، مونده در جاش، ولی شکل عمومی پیدا نکرده این دقت ها. بله الان ما داریم کسانی رو میان تو رادیو تلویزیون برای ما از بحثایی میکنن که آدم گاهی نگاه میکنه میبینه این طرف حالا یه روانشناسی غربی خونده، یه کمی هم حرفای چی خونده، این اشکال ندارم، من این کار نمیکنم، بعضیش خوبه مطابق با دین خوبه، بعضیش که خوب نیست، ولی تحلیل های عمیقی که باید پشتش خوابیده باشه چیز دیگری است. واقعا باید دی مجتهد تو این معنا بشه. چند بار دارم حالا وعده شما باشه، من عرضم اینه، یه وقتی ما باید از همه دوستان کمک بگیریم، چند نفر بیان به ما کمک بدن، مثلا بحث نفس اماره هست، برن تمام متون عرفا، تمام متون فیلسوفان، تمام متون حالا متکلم و هر کس، تمام متون دینی همه نگاه کنم بیارم ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. البته بنده خودم یه طرحی دارم، ولی کلا برای اینکه بحث مفصل آدم داشته باشه ان شاء الله این کار انجام بشه خوبه. یعنی یه وقتی باید یه مجموعه 8 نفری 15 نفری باشن که ما به وسیله اونها بتونیم اینا رو راه بندازیم، این بحثا رو با تمام دقت هایی که باید بشه. و بحث های اجتهادی هم الان مثل کارهای فقهی که میبینید اجتهادی چه جوریه، چقدر آیات روایات کنار هم چیده میشه، هی جر و تعدیل میشه تا به یه نتیجه رسیده میشه، اینجا هم باید همینجور ان شاء الله در جای خودش. خب علامه بعد از اینکه این بحث کرد، پس یکی از مواهبی که خدا به اینها میده و وعده هایی که به اینها داده به مقربین اینه که بهشون شهود میده، شهود عطا میکنه، شهود عطا میکنه، علم الیقین میشه عین الیقین، و شهود هم شهود قلبی است. خب اینم برای مقربین گفته شده، این رو علامه میاره. بعد میگه یکی از وعده های دیگر حیات طیبه است. آقا بحث حیات طیب که حالا علامه الان داره شروع میکنه یه بحث مفصلی است، علامه تو المیزان هر جایی که بحث حیات طیب رسید تذکر داده، ولی بحث بسیار عالی و مفصلی است، ایشون هم اینجا خلاصه گفته، منم حالا در حدی که بتونم این متن رو صاف کنم. اصل آیه اینجوره: او من کان میتن فاحییناه، مرده بود اینو زنده کردیم. مرده بود نه یعنی به اصطلاح تو قبر بود و اینو در آوردیم، قبر مادی بود، اینجوری منظور نیست. انسانی بود رو پای خودش، زندگی هم میکرد، رفت آمد تو خانواده و روستا و نمیدونم شهر و مردم و اینا داشت، ولی در این حال مرده بود، مرده دل، دل مرده. او من کان میتن، قلبش مرده بود، فاحییناه، خب احیا کردیم، احیا کردیم چه شد؟ و جعلنا له نورن، براش نور قرار داد. خب این نور چی جوریه؟ یمشی بهیف ناس، با این نور بین مردم میره و همه چیز رو میبینه. او من کان میتن کمن مثل حوف ظلمات لیسه به خارج منها، یا چون این کسی مثل کسیست که توی ظلمات است ازش در نمیاد. اینجا صحبت حیات شد، حیات طیب، حیات برتر، افزون بر این حیات عادی انسانی، و تو ماده اصلی این حیات نور رو در نظر گرفت، نور است که یمشی بهیف الناس. این چیزاییست که الان باید بهش بپردازیم، علامه بهش پرداخته، علامه مفصل این رو توی المیزان داره، چند جام توضیح داده، هر جام که توضیح داده ذیل این آیه به این اشاره کرده، حیات مرتبط است با روح، در روح دو مسئله علم و قدرت خوابیده. خیلی خلاصه دارم میگم، حیات مرتبط است با روح، یعنی به روح حیات داده میشه، به روح حیات داده میشه، و حیات درش علم است و قدرت. اینا ایست که تو بحثه فلسفه ای که زانی خوندن میدونن حیات رو گفتن منشأ علم و قدرت یا مجموع علم قدرت. علم قدرت هر حیاتی برای خود علم ویژه و قدرت ویژه دارد. این حیات برتر هم برای خود علم ویژه و قدرت ویژه دارد. دقت میکنید؟ اصلش اینه. و بحث روح که توی روایات اهل بیت نگاه کنید، افزون بر این روح‌های عادی که گفته شده که دب و درج، نگاه کنید انواع پنج تا روحی که گفته میشه تا میرسه به اینجا روح الایمان. مؤمنین روح الایمان دارن، یعنی روح یه ملک مسدد روحی دارند. دقیقاً روح الایمان تو این آیه چجوریه؟ اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروحهم منح. دقت میکنید؟ تو دلشون ایمان رو نوشتیم و تاییدشون کردیم به یک روح. این روح چیه؟ تو روایات آمده روح الایمان. این همون است که توی بیانات امامان معصوم ما آمده که هرگاه مؤمن خطا میکنه این روح از او جدا میشه. دقت میکنید؟ گناه میکنه این روح ازش جدا میشه. و میدونید معناش چیه؟ تا این میشه میبینه دل عجیب میلغزه، عجیب شک و شبهه اومده، عجیب به اصطلاح کدورت پیدا کرده، عجیب در زحمت افتاده. او که هست آرامه، خیلی خوشه، همه چیز درسته، عالم رو خوش میبینه، همه چیزش هم درسته. من به ایمان، الان روح ایمان دارم اشاره میکنم، نمیخوام بیشتر از این واضح است چی از میخوام. اینو میگن روح ایمان، ملک حقیقی است، ملک مسدد حقیقی است. دقت میکنید؟ نه یعنی حالا این به عید آن به روح من یه چیز تشریفاتی باشه. حقیقتا همان گونه که روح در ما دمیده شد که الان ما میتونیم این حرکات و سکنات رو داشته باشیم، اون روح در انسان دمیده میشه. اون روح دقت میکنید که اگر روح مستقر شد، یعنی ایمان مستعار نبود، ایمان مستقر شد، این روح مستقر میشه. روح مستقر شد، آثار خودش داره. لذا چون این کسی یک نوع معرفت مربوط به خودش داره، کسی که مؤمن میشه، و کسی هم که به اصطلاح چون این چیزی میشه، یک دست قدرت ها و اقتدارها داره که الان من فرصتش ندارم توضیح بدم، بالاتر بره معلش هم میگم به کرامت. کرامت بالاتر میره، این قدرت ها تبدیل میشه به کرامت، ولی پایین تر به شکل قدرت های ویژه در میاد. این چیزی است که در مورد روح گفته میشه روح ایمان. تو روایات بعدش اومده روح قدسی، روح القدس، و بعد از اومده روح اعظم. دقت میکنید؟ انواع روحی است که اهل بیت میگن ما افزون انبیا افزون بر روح ایمان روح قدسی دارن. خب روح قدسی چیه؟ نگاه کن تو روایات اومده روح قدسی بیاد، انسان خلاف تو کارش نیست، اصلا خلاف نیست و خطا تو کارش نیست. نگاه کن تو روایات اومده توضیح ده روح قدسی اومد و پس از اون روح اعظم میاد. اینا انواع به اصطلاح مددهای روح، هر روح برتر. حالا شاید توضیح دیگری دارم. جلوات پایین ترشن دیگه، همش که اشکالی نداره، ولی اجالتا ما با یک روحی رو برویم، یعنی مثلا روح ایمان داریم. واضح است؟ علامه حرفش اینه کسی که مرده بود زنده می شود، زنده می شود با روح برتر. حالا روح برتر هرچه باشه که الان محل بحث ما نیست، ابتدا میخوام درست کنم، این میشه حیات برتر. و بعد طبیعتاً خاصیت این روح تا میاد نوره. نور دو شعبه داره، شعبه عملی، شعبه علمی. همین است که شیخ اشراق میگه تا نور آمد لازمش به اصطلاح اقتدار هست که میشه قدرت و اشراق، و لازمش هست به اصطلاح معرفت و علم. شیخ اشراق هم این توضیح رو داره که در نور دو چیز در نظر گرفت، به لحاظ فعل و به لحاظ علم. دو تا توضیح داره ایشون، اینم هم به همین جا مرتبط میشه. حالا عرضم اینه تا این روح میاد یک نور میاد. نور که آمد، نور باش چیکار میکنه؟ تشخیص میده. حالا یک نوع دسته از حالا که یمشونه بهی فناس الله میگه، یعنی تو مردم میره میتونه باطنها رو بخونه، البته با قوای باطنی، با قوای قلبی، نه قوای ظاهری. این توضیح رو الله میده، قلبش شکوفا شد، قلبش باز شد، قلبش ایمان برتر. اینو میگن حیات طیب در اندیشه دینی. نگاه کنید در بین مفسرین، ببینید کسی اصلا حیات طیب رو تونسته اینجوری معنا کنه. علامه المیزان داره هر جا حیات طیب رو بحث کرده، بگیرید کنار هم بچینید آیاتشو که ایشون همه جا هم توضیح داده، همین مسئله رو توضیح داده، نگاه کنید متوجه میشید. حیات طیب بنده ندیدم کسی این شکل زیبا توضیح بده،
و جدی نگرفتن. اینا همه با مسامحه برخورد میکنن، ایدهم به روح من و اینا. دیدم بعضیا حتی میگن روح ایمان، روح ملک ایمان، اصلا این توضیح ها رو میگن، ولی اصلا جدی نیست براشون یعنی چی این. یعنی یه موقع هست آدم تو دیوار یه چیزی تو روایت دیده، چون روایت اینا ایدهم به روح من معنای تو دیوار میاره، ولی نمیفهمه چیه این معناش، لوازمش چیه، چه آثار روحی داره. لذا الان بعضی از حالات روحی رو الان مؤمنان نقل میکنن، میگن گاهی خیلی همه چیز خوشه، همه چیز خوش میبینیم، ولی گاهی خیلی بده، یعنی تنزلاتی داریم، اصلا همه چیز کدورته، همش دازم. اگه بخواد طرف بزن میگه این روحی ما از تو جدا شد، تا میره تزلزل ایجاد. تو روایات هم هست، ولی علم اینه چیه، این رو باید به شکل جدی گرفت. علامه حتی این نوران یمشی به حیف الناس، من قبلا دیدم، الان این دفعه دیگه ندیدم. قبلا علامه خیلی وقت قبل، حالا اینقدر که اگر میگم نم نکشیده باشه و درست باشه نمیدونم، حالا درست که هست ولی ظاهرا از علامه من دیدم، یقین دارم. حالا علامه توضیح میده، این بعضیا گفتن نور یعنی تو آخرت بهشون نور دادیم، علامه میگه بابا همین الان بهش نور دادیم تو همین دنیا، نگه تو آخرت صبر کنه تا بهش نور بدن. چون دیدن توی روایت آیات هست که بعضی ما تو آخرت براشون نوری است که بین ایدی هم به اسلام میاد و میره و ایمان هم و ایمان و ایدی میاد و میره. شما گفت این درست، ولی اصلش تو همین دنیا هم نور بهش میدن، نورای یمشی بهی فی الناس تو مردم هست بهش نور میده. این نور معنوی است. نور معنوی چیه؟ میگه یکی از چیزهایی که بهشون داده میشه این حیات برتر هست. حیات برتر باعث میشه یک معرفت برتر براشون پدید میاد. باز این آیه رو آورده، و کذالک الیک اوحینا الیک روحا من امرنا، در باب رسول الله، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا. اینجا هم صحبت روحه که بعضی روح القدس معنا کردن، بعضی روح اعظم به حسب وحی که اگر بعضی من روح القدس گرفتن یعنی جبرئیل. کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء. این هم بهت کتاب داد هم ایمان، این نور هم کتاب بهت داد هم ایمان، لکن جعلناه نورن، بازم عنوان نور بهش داده میشه. باز علامه بعد از این توضیحات یه خوب خوبم که نگاه کنید، خب این نور مگه چیه؟ چون میگه الله نور السماوات والارض. الان فرصت نیست بحث نور، آیه نور و مفادی که توی بحث نور وجود داره، حالا دیگه الان واضح‌تر اینو جمعش کنم، خیلی عالی است. و اون اسم اعظم که سراسر نوره، نورون مع نور، نورون فوق کل نور، نورون علا نور. نگاه کنید دعای سریع الاجابه امیرالمومنین، نگاه کنید اسم اعظم، اسم اعظم رو داره توضیح میده، نور نور، نور و برهان و منیر و مبین. این تعابیر که برخی از هرزها داریم توش اینا اومده، هرز ظاهرن امام جواده توش اومده، یا نور یا برهان یا مبین یا منیر یا رب فنش شرور و آفات دهور، اینجور تعبیری که هست توش نور رو خیلی اخذ میکنن. حالا اصلش خدا نوره، به صورت نور اکبر در میاد که میشه اسم اعظم، و بعد میشه انواع نور، این تمام اسما میشن نور، دقت میکنه، و این نور میاد تو دلها، دقت میکنه. این که اما من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا، مراحل عالیش تبدیل میشه به نور اسما و بالاتر از همه میشه نور اکبر، که نور اکبر بزرگترین جلوه الله و نور السماوات حضرت حق. حالا توضیح داره ایشون بعد از این آمده آیه رو معنا کرده، الله و نور السماوات مثل نورهی که مشکات فیها مصباح، المصباح فی زجاجه، از زجاجه که انها کوکب دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه یکاد زیت و یزی ولو تمسسه نار نور علی نور یهد الله لنوره من یشا. ایشون میگه این آیه صحبت اصل نور هست که مصباح، و بعد صحبت اون زجاجه هست اون شیشه، و بعدش مشکات هست اون چراغدان. پس یک چراغدان داریم و یک شیشه داریم و یک اصل اون نوری که داخلش قرار گرفت. گفته فرموده الله نور السماوات والارض، صحبت مشکات هم هست، صحبت به اصطلاح شیشم هست در کنار اون مصباح و اصل اون چراغی که تو وسط هست. وقتی اینجوری گفته ما با دو تا سطح روبرو، سه تا سطح، اصلش مصباحه که نور اصلی است، بعد منعکس میشه تو شیشه که به اصطلاح براق میشه و بعد میاد تو چراغدان. وقتی اینجوریه ما غیر از مصباح با دو سطح دیگر روبرویم. من میخوام متن علامه رو صاف کنم و الا الان لازم نداریم این بحثا رو چون کرده من دارم. دو سطح هم روبرو هستیم، یکی بعد از این مصباح به نور، نور اصلی که نور خداست، با دو سطح روبرو شدیم، یکی شیشه و یکی هم مشکات، زجاجه و مشکات. وقتی با این روبرو شدیم خدا میگه الله نور السماوات والارض، پس یک نورش اومده تو سماوات، گویا نوری که اومده تو سماوات میشه زجاجه و نوری که اومده تو ارض میشه چراغدان. این تعبیری است که علامه اینجا کرده. انواع تفسیرات، چون میدونید که خود آیه در آخرش میگه این مثالی است که زده شد، این مثال رو باید در واقع تطبیق کرد، تطبیقاتی که میکنه. علامه میگه وقتی گفته میشه یدبر الامر من السماء الى الارض، اول سماست بعد ارض، پس اول نورش میاد تو آسمان بعد میاد، لذا آسمان میشه اون زجاجه، پس از اون میشه چی؟ این زمین. اینها نورها را به شکل ضعیف در خود دارن. الله نور السماوات والارض. توضیحات دیگری هم هست، این یک نوع تفسیره، تفسیر بدی هم نیست. بعد میگه خب چون این چیزی رو خدا گفته، الله نور السماواتی که به صورت یک مثل نوری که مشکاتم فیها مصباح، بلا فاصله بعد از این آیه گفته فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، همین نور به اصطلاح در بیوتی قرار گرفته که خدا اونجا گذاشته که ذکر او بگن، اون نور درش بتابد، یعنی مردمی که غافل از حق نباشند. فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه یسبح له فیها بالغدو و الاصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات. میگه ببینید، یعنی اون نور آمده از اینها گذشته رسیده به دل مؤمن، با این توضیحی که ایشون میده کسانی ان که عمل رو. و این کیه که اینجوری میشه تمام نور رو در خود جمع میکنه که مشکات و نمیدونم زجاجه و نور همه رو در خود جمع میکنه؟ فی بیوتن، این بیوت کیه؟ اون رجال الله تلهیه. میگه میشه همون مخلصین. یه ادبیات دیگری که تو متن دینی است مخلصینه، میگه من مخلصین، الله میگه من قبلا گفتم، الانم به طور خلاصه باز میگم مخلصینن. مخلصین کسانی هن که خالص در توحید شدن، نور کامل میتابد، در حد کامل که میگم نه یعنی حضرت حق ذاتش به دست احدی نمی، نور کامل میتابد در این دلها، مخلصین. الله میگه از این سبک گفتن نشون میده این الله نور السماوات آمده تا دل زمین، در دل به سلام مردانی که بتونن تحمل آسمان و زمین و اون مصباح رو بکنن، یعنی زجاجه و به اصطلاح مشکات و زجاجه و مصباح، هر سه رو در خود تحمل کنن، اینا هر سه رو داشته باشه برسه به اون اصل، و اینا دارن و اینا مخلصینن. و مخلصین ویژگی هایی دارن که ایشون میخونه، سبحان الله. خب چون این کسانی رسیدن به خود خدا، سبحان الله ما یصفون الا عباد الله المخلصین. هیچ کی نمیتونه خدا رو خوب وصف بکنه، خدا منزه از این وصفاییه، فقط بندگان مخلص. بندگان مخلص چرا؟ چون خوب میتونن وصف، چون خوب دیدن خوب وصف میکنن، خوب دیدند خوب وصف میکنن. اینها به اصطلاح این مراحل، این به اصطلاح اون حیات طیبی است که بهشون. حیات طیب چیه؟ اون نور الهی است که در دل میتابد. باز اصلا چیکار میکنه؟ نور نهایی رو آورده تو این بحث و تو مخلصین پیاده کرده، کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عباد المخلصین. بعد میگه در مورد مخلصین آیاتی داریم که نشون میده شیطان در حریمشون راه نداره، آیاتی داریم که احزار در روز قیامت ندارن، اینا رو آورده، آیاتی داریم که اینا رو به غیر حساب خدا اجر میده، ما تجزون الا ما کنتم تعملون الا عباد الله المخلصین، همه حاضر میشن در روز قیامت، فانهم لمحضرون الا عباد الله المخلصین، همه اقوا میشن ولی الا فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، همه گناه دچار گناه میشن ولی مخلصین نمیشن، هیچ کس مثل مخلصین نمیتونه توصیف کنه. نشون میده، میگه تمام اینها که گفتیم نشون میده اینها به مقامات نهایی معنوی رسیدن. مقامات نهایی چیه؟ نور حقیقی که حضرت حق است رسیدن به مقام فنا. اینایی که گفتیم چند ادبیات بود، مثل مقربین، مخلصین، قدم لهم قدم و صدق و به اصطلاح اولیاء الله، تعابیر اینجوری رو آورد و کسانی که صاحب حیات طیبن، نتیجه گرفت که یه ادبیات تو متن دینی به این شکل گرفته. حالا با این توضیح پس مواهب بسیاری به این عده داده شد به عنوان انسانهای برتر. خب اینا به کجا رسیدن؟ الان میخواد توضیح بده. طبق روایات فنای صفات، فنای افعال، فنای صفات و فنای ذاتی براشون حاصل شده. السلام علیکم و رحمت الله.